اجتماعی و انسانی را بازتاب میدن. ای آثار او را به عنوان داستان نویس و شاعر توانا معرفی کرد. خب یک چند بیت از یکی از غزلهای استاد حبیب هم خدمت دوستان عزیز بخوانم که گفتن: ای که مرا روزها حسرت پهلوی توست، بالش رویاییم راحت زانوی توست، کیست بگوید دل گمشده من کجاست، بندی موی تو یا کشته ابروی توست. از این غزلهای عاشقانه، دو بیت از یک غزل عاشقانه استاد حبیب بود که این ابیات عمق عاطفی و هنری شعر ایشان نشان میده. فقط بگویم که خدمات استاد حبیب به ادبیات فارسی فراتر از مرزها رفت و او با جوایز چون جایزه اول داستان کوتاه سال 1000 که در سال 1956 گرفت و جایزه پیرروشان در 1986 و جایزه بیهقی در سال 1989 مورد تقدیر قرار گرفت. انشاءالله که آثار استاد حبیب پیدا بکنیم که حالا که صحبت درباره کتاب و کتابخانه و مطالعه هست بخوانیم و دانش ادبی و فرهنگی خود بالا ببریم. وقتم خیلی گذشت، ببخشن شنوندای عزیز.
روشن شاد اما سالا که مهاجرم شده بودن، گاگایی که از رادیو تماس میگرفتیم، به خصوص یک برنامه داشتیم به عنوان هنر و ادبیات در افغانستان،
بله،
خیلی با صبر و با حوصله و توضیحات بسیار ساده سوالا رو پاسخ میدادن و یک قوی معاشرتی خیلی خوبی داشتن و یک حسرت در دل که چرا از افغانستان مجبور شدن مهاجر شدن. روشن شاد باشه، تشکر.
انشالله که شنوندای عزیز، من یک بار دیگه میگم که آثار استاد حبیب بتونن پیدا بکنن، بخونن و برگردیم به گنجینه های فرهنگی خودمان.
انشالله. با ادامه کافه‌صبح و پیشکش در خدمت شما هستیم.
توی این خرابه مملوکه، تو که نیستی همه چی مشکوکه، یه تا حتی به خودم مزنونم، تا ابد زندانیم زندانم، خسته از عکسای یادگاریم، حتی از عکس خودم فراریم، یا این خرابه رو شادش کن، دل غمگینم آبادش کن. برگشتن تو روز آزادی من، با تو از من دوره وحشت و دلشوره، تو که نیستی خونه خونم ویرونه، غم و شادی من روز آبادی من، روز برگشتن تو روز آزادی من، با تو از من دوره وحشت و دلشوره، تو که نیستی خونه خونه.
شنونده های گرامی، در خدمت شما بودیم با کافه صبح دیگر، در هفته ای که از کتاب و مطالعه گپ زدیم و امروز هم با مبحث موضوعی دیگه در خدمت شما بودیم. امروز چهارشنبه 5 قوس 1404، فردا هم گلچین برنامه شنبه تا چهارشنبه کافه صبح با شما تقدیم میشه و هفته بعد از چی گپ بزنیم. عنوان موضوع هفته بعد آدمای سرمایه دار است و روز شنبه سال ما است که دارایی های بزرگ زندگی شما چی است. میتونین از مبحث مالی گپ بزنین، مسائل معنوی رو پیش بکشین، علمی یا تخصصی و مهارت ها. بخیر باشین و خداحافظ شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز با ناز بخوانی، بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
بنامه خدایی که مهربان است، خدایی که همه ما و شما را دوست داره. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوب که باز نوبت رسید که با شما نازنینا همراه و همصحبت شویم. چه خوب و عالی که میتونیم با شما سلام کنیم. پس شاد و سرحال و خوشحال میگیم سلام و سلام و سلام. نازنینای مهربان، خنده روهای شیرین زبان، حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و خندان هستین؟ سالم و صحتمند هستین؟ الهی که جوابتان بله باشه. خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. همه قسم که میدانین مدت برنامه شاپرک 15 دقیقه است. میدونم که مثل هر روز و همیشه شنونده برنامه شاپرک هستین، چون با شما گل میگیم و گل میشنویم. قندلکا، ما میخواییم شما خوشحال باشین. شما چی؟ ما دلمان میخواهی که از حال احوالتان با خبر شویم. شما چی؟ ما خوش داریم بدانیم که شما برنامه خودتان را دوست دارین، شنونده هستین. پس منتظر چی هستین؟ پیامکتان را بر ما روان کنین. 07-9-4-7-1-7-1-4-4. راستی دوستای قندم، هر روز که میگذره هوا خنک‌تر و سردتر میشه. هوشتونه بگیرین که یک وقت خدای نخواسته ناجور نشوید. تلفن است. ببخشید اجازه بدین که من تلفن جوابتون با سمرتون گپ میزنم. یک لحظه. بله بفرمایید.
سلام خاله جان، روزتون بخیر.
به به، سلام زاغی جان، خودت هستی؟ هنوز حرکت نکردی؟ امروز نوبت خودت هست ها، ما منتظریم.
خب چی بگویم خاله جان؟
چرا؟
بیایم اما شرط دارم.
الله زاغی، هنوز نامده چارمغز میخوایی؟ خب بچشم، چارمغزم برد میتونم، فقط بیا.
نه خاله جان، چارمغز جای خودش داره.
خب؟
شما بگم یک دفعه صرفه کنین خاله جان.
چی صرفه کنم؟
صرفه کنین.
خب صرفه نمیایه؟
بابا تلاش داره بکنین خاله جان، دوباره تلاش کنین.
یعنی چی منظوره چی هست؟ خب صبر کن. خوب است؟
نه خاله جان کم بود، من نتونستم بسنجم.
بسنجی؟ چی رو بسنجی؟
شما یک دفعه دیگه صرفه کنین خاله جان.
خوب از دست تو. منظور چی هست؟ زاغی این هم صرفه
خاله جان. به این سوالا فقط و فقط با بله و خیر باید جواب بدین. آیا احساس ضعف میکنید؟
ساقی چی میگی؟ سوال از چه خاطر است؟
فقط بله و خیر خاله جان، همین.
احساس ضعف نه، نه خیر نه.
آیا جان درد هستید؟
نه.
بله یا خیر؟
خیر دیگه، نه، خیر، نه، نه، خیر.
آیا گلورتان درد میکنن؟
خیر.
آیا آبریزش بینی دارید؟
ساقی، اینا سوالای دکترها از آدمای ناجور است. تو خود دکتر نیستی؟ ممکن ناجور نیستم. خیر، خیر، خیر.
خیر، من تا چند دقیقه دیگه دوجستم. بامان خدا،
دست تو، بامان خدا، بامان خدا. شنیدین دوست قنده؟ زاغی از ما علایم ریزش و زکام پرسان میکنه. خدا خیر پیش کنه. مگم باز چی در فکری زاغی میگذره؟ فکر کرده که دکتر است و از من سوالا رو پرسان میکنه. خب ممنون شما. چی گپ میزدم؟ میگفتم که این روزا چقدر زود اومد. خب باشه، من برم کلکی نواز کنم که زاغی بیه داخل. یک چند لحظه صبر کنی. زاغی، فکر کنم به بالای جد وصل است، بخاطری که خیلی سریع آمدی. هیچ فکر نمیکردم. من یک جمله گپ زدم تو فرتی کده آمدی.
خاله جا، تو زاغی رو چی فکر کردی؟ با پشت کلکینه شما بودم. اما خواستم اول از صحت شما مطمئن شم و بعد از او بیایم داخل.
خب حالا مطمئن شدی؟
بله خاله جا.
بسیار خب، بیا بیام روی دوستایت صحبت کن. سلام علیکو. بیا.
سلام و سلام، درود و درود به شما اطفال قد و مهربان. جانبانتان جور است، لبونولتان بخنده است.
الهی کمه قسم باشه. خب خوش آمدی زاغی جان.
خوش باشی خاله جان، سلامت باشیم.
زاغی، قبل از اینکه بیایی به ما تلفن کردی، او سوالا رو پرسان کردی. او سوال از چه خاطر بودم؟ نکنه فکر کردی دکتر هستی؟ بلاگر
خاله جان، راستش از این خاطر پرسان کردم که ببینم شما سالم هستین یا که ریزش کردین. که اگر ریزش کرده باشین، من دوربر شما بلبلک نزنو بکن.
آها، تشویش نکن زاغی جان، تشویش نکن. اگر خدای نخواستم من ریزش کنم، حتما حتما به خودت خبر میدم که دارو پیش من نیایی. بخاطری که من دلم نمیه یک نفر دیگه از من ریزش بگیره، ناجور شوه. خوش ندارم زاغی جان.
آفرین، آفرین به شما خاله خوب و مهربان. راستش من چیزی دیدم خاله جان که چشمم ترسیده شده.
خوب؟
از همی خاطر تصمیم گرفتم دیگه هر جایی که بخوایم بروم مطمئن شمم که اون نفر سالم هست یا نه. ما او ماجرا را به صورت یک خبر دست اول آماده کردیم که میخوایم تقدیم شما. فقط حال یاباد از خوردن یکار چارمغزی چیز خاله جا.
زاغی جا نوامدی دیگه، اول خبرت بگو باز چارمغز برد میارم.
آری خاله، دلش نیست که بابا چارمغز بیارم. خب به هر صورت بسیار خوب آیه چی خاله جا.
خب ببینم
خاله، راستش دیروز در سر یک شاخچه شیشته بودم که دیدم یک دخترک نازنین اما تو گریان گریان از خانه برامد. پدرشم از پشتش خاله جان، باز یک چیزی در دست پدرش بود و با مهربانی به دخترک خود میگفت که قندم، دختر عزیزم، نازنینم، بیا بگی بخو.
خب
دخترکم میگفت که نه نه نه، نمیخورم نمیخورم نمیخورم.
چی بود ماجرا؟ نفهمیدی؟
آر خاله جون، مام کنجکاو شده با خاله. برای ای که صدایشانه بهتر بشنوام و ببینم که در دست پدرش چی است.
خب.
چند شاخچه پایتر رفتم.
آفرین.
با صدای پدرش شنیدم که گفت دختره گله، اگه دوایت نخوری حالت خوب نمیشه. آر خاله جان، اونم اونجا بود که فهمیدم پدرش میخواید دوا به دختر خود بده و او دختر ناجور است و دوارم نمیخوره. وی وی خاله جان، میخی مانده شدم. کاش که یکان پیاله اوه، یک دو سه تا چار تا چار مغزی چیزی. خاله جان میخی نول خشک شد.
خوزاقی جان بچش بد میارم، ولی خبر خانوز خلاص نشده دیگه.
آر خاله جان، اما اصل خبر براتون گفتم نه دیگه. دختره که ناجور است و دوایش نمیخوره، شنیدید دیگه؟
بله بله شنیدم، راست میگی، درست است. خب یک دقیقه صبر کن که بعد یک پیاله آب و یک دوتا چهار مغز بیرو میشیدم.
به 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 آر وای وای وای، این چهار مغزا دواست خاله جان. بیخی حال زاغا رو خوش میسازه، من رو خوب بیخی خوشحال ساخت.
نوش جانت زاغی جان، نوش جان. خب زاغی جان، میگفتی باز چی شد او دختر نازنین که ناجور شده بود دوایش خورد یا نه؟ ها
آر خاله جان، تا زمانی که من اونجا بودم خود نخورد. مدام بگفت که نه نمیخورم، تلخ هست، بدمزه هست، خوش ندارم، دل بد میشه، این رو به تو میگفت.
عجب.
دیگه من بخی خلقم تنگ شده بود و پر زدم و دور شدم. خاله جان، یک سوال. من میدونم که دوا برای است که اگر کدام جای ما درد کنه یا ما خدای ناکدن و جور شویم باید بخوریمش که خوب شویم.
بله بله،
دوایی که البته ما زاغا استفاده میکنیم خوب بفهمید گیاییست یا کما که تلخ هست. دوای شما دوا چه قسمیست خاله جان؟ از شما چه مزه داره؟
خب زاغی جان، مزای مختلف دارن، یکان وقت خیلی تلخ هست، یکان وقت یکمکیم تو شیرین و تلخ، فرق میکنه دیگه مزاش. خوردنش به هر حال آدم آزار میته، ولی خب تیزی کده یه سرگه آدم میخوره و خلاص میشه. به نظر زاغی جان اگه دوارا نخوریم چاره چی هست؟
آر کاملا راست میگین خاله جان، چاره هم نیست، باید بخورین. اگر آجور هسته نه پالوی میوه و آش و سوپ که مادر جانتان پخته میکنه، باید دواهایی را که دکتر سایما برتان میتره بخورید تا ای که زودتر سلامتیتان را به دست بیاره.
بله بله دوستای عزیزم، گپ زاغی جان کاملا درست است. اما جدا از همه ای گپا، اما قسم که اول برنامه هم برتان گفتم، هوا روز بر روز خنک‌تر میشه، سردتر میشه. با پوشیدن کالای گرم، کلاه و گردنی از خودتان مراقبت کنین. اگه خدای نخواسته ریزش کردین، در خانه باشین، استراحت کنین، با آدم های دیگه ارتباط نگیرین تا خدای نخواسته اونا رو ناجور نکنین. خب زاغی جان، من طرف ساعت امید قسل کردم، دیدم که بیخی وقت ما دیگه آخر آخر است. باید خداحافظی کنیم. بیا که ما تو همراه طفله عزیز خداحافظی کنیم.
خوب است خاله جان،
تو برو طرف کارت، من برم طرف کار.
خاله جان ما اتفاقا خیلی کار دارم.
مامو تو پس دوسته عزیز، خوش شدیم که امروز در کنارتان بودیم. تا فردا با امان خدا.
با امان خدا اطفال نازنین.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. عزیزان شرمنده، امروز میخواییم در رابطه با یکی از بیماری های شایع مشترک میان انسان و حیوان صحبت بکنیم. مریضی که بسیاری وقتا تا مدت ها با یکی بعض مشکلات و ناراحتی های را ایجاد میکنه، اما چون علائم و نشانه هایش مبهم و مشترک با دیگه مریضی هاست، پنهان و ناشناخته و پت میمانه. این مریضی عبارت است از تب مالت یا بروسلوزیس که از طریق حیوان آلوده و محصولات لبنی و لبنیاتی و همینطور ترشحات او حیوان به انسان منتقل شده و انسان آلوده و مریض می سازه. محصولات لبنی یعنی از شیر و سایر محصولاتی که از شیر گرفته می شه و ساخته می شه. در این ارتباط در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با خود مریضی، راه‌های انتقال و سرایتش، به خصوص در زمینه وقایه و پیشگیری از گسترش و شیوع این میکروب و آلودگی بین حیوانات و از حیوان به انسان صحبت بکنیم. امید است با توجه به اینکه در منطقه ما و به خصوص در کشور ما افغانستان بسیاری از مردم با مالداری و دامداری و حیوانات سر و کار دارن و زندگیشان با اونا به هر حال گره خورده، این مریضی زیاد است. امید است که این بحث با ما تعقیب بکنین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه لطف کردین و فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک بحث و صحبت مختصری در مورد خود مریضی تب مالت یا بروسلوزیس و اندازه و میزان شیوع و گسترشش در منطقه ما صحبت بکنین ممنون میشیم.
بیماری تب مالت، خب همجوری هم که گفتیم، یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش و تا هر کشوری که دامهاش آلوده به این بیماری باشن احتمال انتقال به انسان ها هم وجود داره. توی کشور خود ما بیماری تقریبا جزو کشوری هستیم که این بیماری نسبتا شایع هستش و تو بعضی از استانامون خب شیوع مقدار بیشتر هستش، مثل استان همدان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، اینا استانایی هستن که شیوع بیشتر هستش. ولی خب تو همه استانای کشور ما به این نسبتی شیوع رو داریم، بعضی استانها کمی کمتر، بعضی بیشتر. تو کشورهای دیگه همین بیماری هست، کشورهای مثلا اروپای شرقی، تو بعضی از کشورها، ولی خب اروپای غربی و آمریکا اینا کمتره، ولی ترکیه، یونان این بیماری رو زیاد دارن، نسبتا به اندازه ما هم تقریبا شیوع رو دارن. و اهمیت بیماری اینه که میتونه از یک بیماری خیلی ساده عفونی که زود برطرف بشه باشه تا یک بیماری مزمن، و اهمیت بیماریش بعضی بیماری ها تو عفونی اهمیتشون به عوارضشونه. بعضی بیماری ها مثلا میگه نگرانیم که مرگ و میرشون زیاد بشه، تبعات مرگ و میرش کمه ولی عوارضش زیاده. بیماری عارضه دار یه مشکلات زیادی طولانی مدتی میتونه برای بیماران ایجاد کنه، به خصوص اگر دیر تشخیص داده بشه و درمان دیرتر شروع بشه. ولی خب خوشبختانه بیماری که راه پیشگیری هم داره.
خانم دکتر، اشاره شد که مریضی و میکروب از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. اینال اگر لطف کنین دقیقاً توضیح بدین که این چرخه و سایکل و اینمی پروسه از کجا شروع میشه و روند انتقال و سرایت میکروب از انسان به حیوان چه قسمی است؟
بیماری کلا بیماری هستش که در دام‌ها خب وجود داره. تو دام‌ها بیشتر سیستم دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر میکنه. بعد از اینکه دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر کرد میتونه وارد شیرشون هم بشه، یعنی تو وارد خونشون بشه، از طریق خون وارد شیر هم بشه و توی شیرشون هم آلوده بکنه و میتونه توی بافتای دیگه‌شون هم مثلا تحال و بافتای دیگه‌شون هم آلودگی ایجاد بکنه. ولی هر چیزی که آلوده به در واقع ادرار این حیوانات باشه، خون این حیوانات، مخاطشون، گوشتشون، حیواناتی که آلوده به تب مالت شدن، یعنی آلوده به باکتری که بیماری تب مالت رو ایجاد میکنن باشه، میتونه بیماری رو انتقال بده.
بله.
و در شیر اینا هم این بیماری وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. ولی خب بعد از اینکه با این شیر رو میخوایم استفاده بکنیم، با روش‌هایی هستش که میتونیم در واقع این باکتری رو از بین ببریم. باکتری مقاومیه، در مقابل خیلی از چیزها مقاوم میمونه، ولی راههایی برای از بین بردنش مخصوصا برای لبنیات هستش. مثلا برای شیر، جوشاندن شیر، چند دقیقه شیر رو بجوشونیم به دمای 100 درجه برسونیم، 5 تا 10 دقیقه میتونه بیماری رو، باکتری رو در واقع از بین ببره. یا حتی به دمای 68 درجه که درجه پاستوریزاسیون در واقع هستش باشه، 15 تا 20 دقیقه تو این دما باشه، میتونه باکتری از بین بره. پس راههایی برای پیشگیری توی شیر هستش. ولی خب بیمار، یعنی دام میتونه، دامی که بیمار هستش میتونه از ادرارش که دفع میشه خاک رو هم آلوده بکنه. پس خاک هم در واقع عاملی باشه، خاک یا کود میتونه عاملی برای این انتقال این بیماری باشه. و اگه این خاک و کود خوب آفتاب، چون نور آفتاب به مدت طولانی میتونه باکتری رو از بین ببره، ولی اگه جایی باشه که آفتاب ندیده باشه میتونه تا چندین هفته، 10 هفته و حتی در کودهای مایع تا چندین سال این باکتری زنده بمونه و میتونه قابل راه انتقالی برای این بیماری باشه.
بله.
اینه که راه‌های دیگه ای هم هستش که فقط کافیه که از دستگاه ادراری تناسلی و یا بافت‌ها و خون‌های این دام این باکتری دفع بشه. مثلا دام‌ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن، سقط جنین توشون افزایش پیدا میکنه. بعد به دنبال این بافت‌هایی که از سقط آزاد میشه، خونی که هست، جفتی که هست، اگه اون دامدار یا دامپزشک تماس با این بافت‌های خون‌های آلوده پیدا کنه، یا حتی بچه‌ها تو مناطق روستایی با اینا آلوده بشن، مخاطاتی که زخم هستش به این مخاط، به این خون‌ها آلوده بشه، میتونن مبتلا به این بیماری بشن.
پس خانم دکتر، طبق صحبت شما عمدتاً وترینرها و دامپزشک‌ها، مالدارها و دامدارها زیادتر در معرض خطر هستند. علاوه بر گروه‌ها و دسته‌ها، گروه‌های دیگه که در معرض خطر و ریسک اینمی مشکل و آلودگی هستند کدام‌ها هستند که باید مراقبت و توجه زیادتری را در زندگی خود داشته باشند؟
درست. یکی که هم که فرمودین دامپزشکا، هم در مورد این که با اون جفت و جنین سقط شده میتونن ارتباط داشته باشن یا در پروسه زایمان کلا نقش داشته باشن، یا چون ما واکسیناسیون تب مالت رو برای حیوانات داریم که این واکسن باکتری زنده هستش که واکسن میزنیم، اگه این واکسن، خب بالاخره حیوانات هم حرکت میکنن، واکسن زدنشون مشکل و اینا، اگه این سوزن اشتباهی به دست خود دامپزشک بره، به عنوان موردی مطرح شده که احتمال انتقال دامپزشکا به ابتلای دامپزشکا به این بیماری هستش. و خود دامداران که با این حیوانات سر کار دارن، با خونشون، بافت آلودهشون تماس دارن، با ادرار آلودهشون تماس دارن، میتونن مبتلا بشن. و قصابا که با مخاط و خون این گوشت‌های آلوده در تماس هستن، و کارگران کشتارگاه ها هستن که میتونن در تماس باشن، و کسانی که توی آزمایشگاه ها کار میکنن، آزمایشگاه باکتریولوژی و با خود باکتری در تماس هستن. ولی ما یه سری شغل خب تو دامدارا رو ما بیشتر میبینیم به عنوان، و خود مردم عادی که لبنیات رو در واقع به شکل درست مصرف. توی منطق روستایی بچه‌ها بعضی موقع با این مثانه حیوان یا چیز بازی میکنن و خود میتونه عامل انتقال.
پس در کنار دامپزشکان یا وترینرها، مالدارا و دامدارها، گروه های مثل قصابها، اونایی که در کشتارگاه های حیوانات کار میکنن، تمام کسایی که با گوشت و خون و ترشحات بدن یک حیوان آلوده به هر دلیلی و به هر قسم در ارتباط هستن، اینا در معرض خطر هستن. حتی یادآوری شد که اطفال و کودکانی که با حیوانات آلوده و محصولاتشان در تماس باشند یا افرادی که هیچ تماسی با حیوان و دام و مال ندارند اما از محصولات آلوده و غیر پاستوریزه یا شیر نجوشیده و محصولات شیری که از شیر نجوشیده تهیه شده از اونا اگر استفاده بکنند اینا هم در معرض خطر و بیماری هستند. خب خانم دکتر، غیر از این راه ها آیا راه های انتقال و سرایت دیگی هم هست که ممکنه انسان از او طریق مصاب و آلوده شود؟
یه راه دیگه یه انتقال این بیماری از طریق استشمام تنفس میتونه تو اون آقل و استبل ذرات آلوده بهش تو هوا وجود داشته باشه و از طریق استشمام مبتلا بشن. یعنی اینطور هم نیستش که فقط تماس با مخاط داشته باشن. البته شوی اون عفونت ریوی تب مال خیلی زیاد نیستش، خیلی کمه، ولی انتقال از طریق استشمام خیلی توی منابع ذکر شده شما منتقل میشه.
پس یک راه هم از طریق تنفس ذرات خاک و علوفه آلوده به میکروب در محیط‌های مثل خانه و طویله یا استبل حیوانات که دام‌ها و حیوانات اونجا نگهداری میشن ممکن است که ذرات آلوده با میکروب توسط حیوان در فضا پخش باشه که انسان او ذرات آلوده با میکروب توسط حیوانات تنفس بکنه و آلوده شود. بسیار خوب، تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داریم. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم داریم. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال حداقل 3-4 روز در هر هفته به مدت 10 تا 15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10 تا 15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمی‌شه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست‌ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم، توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین‌های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین‌ها و مواد معدنی دیگر در میوه‌ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی‌شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با مریضی تب مالت یا بروسلوزیس که مشترک بین حیوان و انسان است صحبت کردند، از شیر آلوده که خوب جوشیده نشده باشه یا پاستوریزه نباشه و محصولاتی که از این شیر درست میشه مثل پنیر و خیماق آلوده، اینا میتونن عوامل آلودگی برای انسان باشه. گفتیم که از راه تماس انسان با خون و ترشحات و حتی احشا و امعای یک حیوان آلوده هم میتونه این میکروب به انسان منتقل شوه. حتی از راه ذرات معلق در هوا که آلوده به باکتری بروسلوزیس باشه انسان میتونه مصاب و آلوده شود. خانم دکتر، غیر از این راه‌های گفته شده، آیا باز هم کدام راه احتمالی دیگی برای سرایت میکروب و باکتری تب مالت به انسان وجود داره؟
بله، یه راه انتقال در مورد این که حالا یه بازم جزء یه باورهایی هست که حالا دیگه چون یه باور می‌خواستیم مطرح کنیم مطرح نکردیم، که از یه فردی به فرد دیگه بیماری انتقال پیدا می‌کنه یا نه. خیلی روش‌های کمی برای انتقال از یه فردی به فرد دیگه است، مثل پیوند عضو یا انتقال خون با این طریق منتقل میشه، ولی اینکه یه فردی توی خونه مبتلا باشه و افراد دیگه خانواده فکر می‌کنن که از اون فرد مثلا با تماس‌های عادی روزمره میتونن مبتلا بشن، همچین چیزی نیستش. یعنی از یه فرد مبتلا بقیه اعضای خانواده با روش‌های معمول ارتباطات روزمره منتقل نمیشه و نمیگیرن بیماری. اینکه حالا مادر هنگام شیردهی و اینا به تعداد کم تو رفرنس‌ها مطرح شده که میتونه موقع شیردهی به بچه‌ش منتقل کنه شاید، و یا اینکه مادر به جنین منتقل کنه، اینا خیلی کم مطرح شده. ولی خب جو به عنوان انتقال فرد به فرد از این طریق مطرح شده. ولی واقعا اینکه یکی از اعضای خانواده مبتلا به تب مالت باشه و بقیه اعضای خانواده فکر کنن که مثلا از طریق خوردن لیوان اون یا از طریق تماس‌های معمولی روزمره از اون مبتلا میشن، همچین چیزی نیستش. کس دیگه منتقل نمیشه. دام آلوده چرا، ولی انسان آلوده نه، کس دیگه منتقل نمیکنه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. برسیم به علائم و نشانه های مریضی، که علامت ها و نشانه های این بیماری چی چیزهایی است که باید اونا رو بشناسیم و با ظهور و دیدنشان به بروسلوزیس یا تب مالت شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره در کلن هم به سه قسمت تقسیم میشه، نوع علائم یا حاد یا تحت حاد یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوان ها دردناک میشه و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بیحالی. این علائمه که درصدی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی ولی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه و یکی از جایی که میتونه استخوان میتونه این تب مات بره باقی بمونه دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مات هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مات ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مات هست. بیماری دارچهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مخصوصا توی کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیک و خب معمولیش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتا تب مال در مثل همون درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال و خیلی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسانها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن، اینا باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن، اینا که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه. و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیمتر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا که کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن، که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیزو مصرف کنیم، لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن، اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن. خب اشکالی نداره تان شیر محلی مصرف کنن، ولی جوشاندنش درست باشه، حتما 10 دقیقه بجوشونن شیرو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه، پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعضی جاناشو تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه میخوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز چند روزه رو، پنیر تازه رو حتما باید 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرتر. پس اینی که میخوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم، یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص ما که استانهایی باشه که شیوع بیشتره که دیگه احتمالش بیشتر هم هستش. اینه که لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوش رو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن، مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس، حتما دستکش پوشیده باشن، میخوان اگه با جنینه که سخت شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن، ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خورده خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشن با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرن و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه ای از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت را از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود، اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آیند. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند، یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این عارضه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می‌بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می‌رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می‌شود که برجستگی‌ها و تاول‌ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارش داشته باشند در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می کنند. مثلاً راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب شنوندگان عزیزم، بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی دارم بزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باشه.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، وحیده حسینیان هستم به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی از برنامه ایران گشت. با ما همراه باشید. دوستان، در این برنامه و طی چند برنامه آینده می‌خواهیم شما را با هنر سفالگری و پیشینه و چگونگی پیشرفت این رشته صنایع دستی در ایران آشنا کنیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. شنوندگان همراه، مسلم است که بررسی هنرها و صنایع دستی ایرانیان به زمان پیدایش تمدن و شیوه زندگی مردم در دوره‌های گوناگون تاریخی بستگی دارد. بنابر اعتقاد محققان و ایران شناسان معروفی چون آرتور پوپ، همسرش فیلیس آکرمن و هنری رندالمانی، خاستگاه فنون کشاورزی، فلسکاری و سفالگری منطقه خاورمیانه و بویش فلات ایران بوده و قدیمی ترین مرحله زندگی بشر در ایران و استناد آثار یافت شده و مکتوب تمدن مربوط به عصر حجر میانه است. این تمدن در حدود 12 تا 10 هزار سال قبل در این منطقه شکل گرفته و مدارک مربوط به آن در غار مسکونی هوتو در نزدیکی بهشهر کنونی در شمال ایران به دست آمده است. این آثار حکایت از آن دارد که در آن زمان کشت غلاتی چون گندم و جو در ایران مرسوم بوده و محصولات زراعی به وسیله داس درو می شده است. این داس از سنگ چخماق ساخته شده و لبه‌ای دندانه‌دار همراه با نقش و نگار داشته است. در همان زمان دامداری و استفاده از گوشت و شیر بز و گوسفند نیز رایج بوده و پشم حیوانات به مصرف رشتن و بافتن می رسیده و نوعی سفال نیز برای استفاده های روزمره ساخته می شده است. دکتر رومن گریشمن، باستانشناس فرانسوی، ضمن تحقیقات خود با وجود افرادی اشاره می کند که در آن زمان در کوهستانهای بختیاری در غرب و جنوب غرب ایران می زیستند و شیوه های ساخت ظروف سفالی را می دانستند. تمامی اسناد و یافته های تاریخی دلالت بر شروع کشاورزی و صنایع وابسته به آن مانند کوزگری و بافندگی در ایران را دارند و نشان می دهند که تمدن ایران از تمدن‌های مصر، هند و چین در این زمینه‌ها جلوتر بوده است. سفالگری سابقه طولانی در تاریخ ایران دارد و یکی از اولین و مهمترین اختراع‌های ساخته شده توسط انسان است. باستان‌شناسان از راه سفالگری با شرایط